بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، عرض به منظرتون که داشتیم در رابطه با استعمال صحبت میکردیم، گفتیم که استعمال حقیقتش عبارت است از این که شما معنایی رو برای به ذهن مخاطب منتقل کنی به وسیله ایراد لفظ، و بحث کردیم که لفظ فانی در معناست در هر استعمالی. مرتبه بعد در مورد اقسام استعمال صحبت کردیم، گفتیم استعمال مجازی و حقیقی داره که مفصل توضیح دادیم که استعمال حقیقی چیست تا استعمال مجازی دقیقا حقیقتش مبتنی بر چه ارکانیه، که بحث قرینه رو پیش کشیدیم که قرینه خب نقش بسیار مهمی داشت. مطلب بعدی که توضیح دادیم در باب این بود که استعمال حقیقی برای اینکه غرض از اون روشن و واضح بشود نیاز به هیچ پیش شرطی نداره. یعنی که شما بخوای برای انتقال ذهن سامه به تصور معنا استعمال حقیقی رو انجام بدهی، این غرض حاصل می شود بدون هیچ شرطی. چرا؟ چون شما بالاخره داری تو استعمال حقیقی اون رابطه‌ای که در لغت بین لفظ و معنا به سبب وضع واضح به وجود اومده رو منتقل می‌کنی به مخاطب. خب مسلماً این هیچ مشکلی برای فهمیدن و فهماندن به وجود نمیاد. اما وقتی استعمال مجازی باشه، تو استعمال مجازی یکم اوضاع متفاوته، چون تو استعمال مجازی شما داری معنای مجازی رو استعمال میکنی، لذا مخاطب و سامع ممکنه مقصود شما رو نفهمه، بنابراین مجبوری که برای فهماندن مقصودت یه توضیحی بدی، یه قرینه‌ای داشته باشی که این قرینه به شما کمک کنه تا مقصود از این استعمال مجازی برای مخاطب روشن شود. پس تفاوت اصلی استعمال مجازی حقیقی در همین قرینه است، که استعمال حقیقی اصلا قرینه نمیخواد، یعنی استعمال مجازی قرینه میخواد. خب اما استعمال مجازی فهو بر نزوم کنم چشم نمیبینه. و اما استعمال المجازی فهو لا ینقل ذهن السامع الى المعنى. استعمال مجازی نقل نمی کند، منتقل نمی کند، جا به جا نمی کند ذهن سامع رو به سمت معنا و معنا رو بهش بفهمونه. چرا؟ یه اضلاعات وجود به خاطر این که یافت نمی شود علاقت لغویه، هیچ ارتباط لغوی و سببیتی بین لفظ مثلا البحر و العالم. تو مثال قبلی که صفحه قبل زد گفتش که برای عالمی که القذیر علمه هست میتونیم لفظ بحر رو استعمال کنیم به خاطر شباهتی که در دریا و عالم وجود داره، که همچنان که دریا در واقع در بردارنده مقدار حجیم و زیادی از آبه، عالم هم عالمی که علم زیاده در واقع در بردارنده مقدار زیادی علمه. در این زیاد بودن علم و زیاد بودن آب خب یک شباهتی هست، ولی خب بین اینها علاقه لغوی و سببیت نیست. یعنی این که مثلا سببیت رو باز دور داریم معنا میکنیم، سببیت به این معنا که تصور لفظه یوجب تصور المعنا. واقعا اینجا اینطور نیستش که من با صرف تصور لفظ بحر دریا مقصودم یعنی عالم قذیر علمه رو به ذهنم در واقع بیاد. بنابراین چون توی استعمال مجازی هیچ علاقه لغوی و سببیتی بین لفظ بحر و عالم وجود نداره، بین معنای مجازی و لفظ ما وجود ندارد، لذا به این راحتی ذهن سامه به معنا منتقل نمیشه. خب حالا که بین معنای مجازی و لفظ هیچ علاقه لغوی وجود ندارد، فیحتاج المستعمل، احتیاج پیدا میکند مستعمل، لکی یحقق غرضه فی الاستعمال المجازی، تا اینکه غرضش را در استعمال مجازی محقق کند. به چی احتیاج دارد؟ یحتاج الی قرینه تشرح مقصوده، به یک قرینه نیاز داره که مقصودش را تشریح کنه. فاذا قال مثلا بحر فی العلم، کانت کلمت فی العلم قرینه علی المعنی المجازی، مثلا برای همون شخصی که عالم علمش هم فراونه، به جای اینکه مثلا میگه بحرون هازا بحرون، خب این معنا نمیفهمونه، ولی وقتی یه قرینه پشت بندش بیاد بگه بحرون فل ال، اون موقع است که توجه میشه آها منظور یعنی عالم در واقع چیز زحمت کشیه، خیلی زحمت کشیده، علمش فراوانه، میشه مجاز. خب پرسیدن که چطور میشه علاقه نباشه بعد در اون معنا بیاد، بهتر نیست بگیم علاقه وجود دارد اما علاقه یک علاقه کمرنگ است؟ نه خیر، دقت بفرمایید، گفته علاقه لغوی نیست، نگفته که علاقه مسبب از قرینه نیست. فرق است بین علاقه لغوی و علاقه‌ای که در معنای مجازیه، اینا با هم تفاوت داره. توی معنای مجازی، استعمال مجازی، هیچ علاقه لغوی بین لفظ و معنای مجازی نیست، هیچ رابطه بینشون نیست. چرا؟ چون اگر رابطه بود صرف تصور لفظ تصور معنای مجازی رو برای من می آورد، اما تو همه مثال های استعمال مجازی اینطور نیست. ما برای اینکه اینطور باشه که لفظ رو بگیم معنا به ذهنمون بیاد، باید قرینه ها رو بیاریم تا علاقه ایجاد شود. تا قبل از آوردن قرینه هیچ علاقه بین لفظ و معنای مجازی وجود ندارد، ماست و دروازه میشن اگه بخوایم استعمال کنیم. فیضا قال مثلا بحران فی العلم، اگه بگه که این شخص دریایی در علم است، کانت کلمت فی العلم، کلمه فی العلم قرینه است علی المعنی المجازی. بخشت ملحاظا یقال عادتاً، خاطر همین معمولا اینطور گفته میشه که ان الاستعمال المجازی، استعمال مجازی، یحتاج الى قرینه دون الاستعمال الحقیقی، یرحمک الله یغفر الله لنا و لکم. احسن. لحاظا یقال عادتا معمولا اینطور میگن که استعمال مجازی نیاز به قرینه داره، اما استعمال دون الاستعمال الحقیقی، غیر از استعمال حقیقی، اون اصلا نیاز به قرینه ندارد. بعد این یه بحثی بود که ما دیروز مطرح کردیم، علائم حقیقت و مجاز، اگر یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، بحثی رو تحت این عنوان مطرح کردیم، علائم حقیقت و مجاز. گفتیم که ما برای این که بتونیم معنای حقیقی یا به تعبیر دیگر معنای مزونده رو بفهمیم، اصولیمون سه راه رو گفتن، سه تا علامت گفتن برای فهم معنای حقیقی. حالا بعضی چهار تا هم گفتن که عبارت بود از توادر، صحت حمل و سلب، اطراد و تنسیس اهل لغت. این چهار تا راهی بود که بعضی از اصولی میگن. عرض کردم که این خط آخری که میخواییم توضیح بدیم یه مقدمه داره، برای مقدمه یه اون دارم عرض میکنم. عرض کردم که ما دیروز یه مطلبی رو مطرح کردیم سر کلاس، اگر خاطر شریف دوستان باشه، و و اون اینه که یکی از بحثایی که توی این کتاب نیومده متاسفانه به صورت مبسوط، فقط اشارات ماهایی شده بهش، بحث شناخت معنای حقیقی از مجازی و یا به تعبیر دیگر شناخت معنای موزون له، که ما از چه راه‌ها و چه علائم میتونیم این معنای مجازی رو از معنای حقیقی تشخیص بدیم و معنای حقیقی رو استعمال کنیم. مشهور اصولیون معمولاً سه تا راه رو ذکر میکنن: تبادر، صحت حمل و سلب و اطراد. بعضی از اصولیون راه چهارمی رو هم اضافه کردن تحت عنوان تنسیس اهل لغت. حالا اینکه اینها توضیحشون چطور هست و با چه تحلیلی باید ما اینها رو توضیح بدیم اینو کار نداریم، که مفصلش انشالله حالا باز آخر تو حلقه ثانیه هم نمیخونید، تو حلقه ثالثه هم نمیخونید، ولی حالا اگر وقت شد مفصل ترشو، اگر که ما با هم تو حلقه ثانیه بودیم بررسی خواهیم کرد، اما حالا اگر نشد و به هر دلیلی قسمت نشد از استادتون مطالبه کنید این مطلب، یا خودتون بعدا تو کتابای دیگه مطالبه می‌فرمایید. اما همونجا ما توضیح دادیم یکی از راه‌ها رو که شهید صد یه اشارتون مایی بهش کرده و اون اولین راه یعنی تبادره. گفتیم که یکی از مهمترین راه‌های تشخیص معنای موزون له تبادره. تبادر به چه معنا بود؟ تبادر به این معنا بود که ما وقتی که یک کلمه در یک سیاق قرار میگیره، وقتی ما اون کلمه رو نگاه میکنیم معناش رو بلد نیستیم، اما اون معنایی که اولین بار به ذهن ما میرسه در کنار اون سیاق جمله، معنایی که به ذهن ما میرسه بهش میگن معنای متبادر، معنایی که به ذهن ما رسیده است که حاصل این عملیات رو میگفتیم تبادر. بعد میگفتیم همین تبادره کاشف از اینه که این معنایی که به ذهن ما رسیده معنای حقیقی این لفظه، نه معنای مجازیش. لذا تبادر میشد یکی از علائم کشف معنای حقیقی، کشف معنای موضوع له. اینو مفصل دیروز بحثش کردیم و توضیح شد دادیم. حالا همینو داره میگه، میگه من نمیز المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی، ما تمیز میدیم جدا میکنیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی، به تبادر من حق لفظ، به وسیله تبادر از حق لفظ. حق لفظ یعنی ته لفظ، یعنی از خود لفظ، از چیز دیگه ای تشخیص یعنی تبادره ای کذالک یک شفانه وضع کما تقدم، چون تبادر کاشف از وضع از کما تقدم، کما تقدمه شهید صد در حد همون یه پاراگرافی بگه قبلا خوندیم. خب این هم از این بحث خدمتون ارز کنم که تبادر. خب اگر سوالی ندارید بریم بحث بدیم، یعنی سوال هست من در خدمت. خب مثل که سوال هست. خب عرض کنم که بحث بعدی که اینجا داریم که ما توی این دستبندی مطالبی که برای شما کشیدیم در حد یه خط نمیشتیم، توضیحشو قبلا برای تو مفصل انجام دادیم. اگر خاطر شریفتون باشه شهید صد یه مسئله‌ای رو مطرح کرد در بحث وضع، اون موقعی که می‌خواست حقیقت وضع توضیح بده و تحلیل کنه، گفتش که دو تا مبنا وجود داره، دو تا اتجاه و دیدگاه وجود داره. یه اتجاه این بود که دل وضع رو، این تعلل لفظ به ازای معنا رو یا اختصاص لفظ به معنا رو از نوع دلالت التزامی میگرفت. یه مبنای بود که وضع رو از نوع دلالت اعتباری و جعلی و در واقع همون وضع میگرفت که به اعتبار معتبر، که شهید صد گفتش که مسلمه که اون مبنای اول غلطه، یعنی مبنای دلالت ذاتی و اون مبنای دوم صحیحه که مبنای وضع اعتباریست. اما باز خود شهید صد دلش راضی نبود، و من باز هم احساس میکنم که بین این مطلب و اون چیزی که تو ذهن ما هست خیلی فاصله است. و چی بوده تو ذهن این شهید بزرگوار؟ آقای صد میگه که ببینید من قبول دارم که وضع یک فرایند اعتباری است، نه یک موجود ذاتی و تکوینی، اما معتقدم که واقعا به همین راحتی هم نمیشه در رابطه با این مسئله صحبت کرد که بگیم این لفظ بر این معنا وضع شده است. چرا؟ مخصوصا که بگیم تصور این لفظ موجب تصور معناش میشود. دلیلش هم اینه که واقعا قبل از این که واضح بیاد این لفظ رو برای این معنا وضع بکنن، هیچ رابطه‌ای میان این لفظ و معنا وجود نداشته، هیچ سبقه‌ای از ارتباط و علقه میان لفظ و معنا نبوده. و چطور میشه که در آن واحد در یک لحظه یه دفعه این لفظه به گونه‌ای برای این معنا وضع میشه که تصور لفظه یوجب تصور معنا، از اون بالاتر وجود و لفظه میشه وجود و معنا، از اون بالاتر لفظ میشه حاکی و فانی در معنا. خب اینا مطلبی نیستش که صرفا میشه با تحلیل اعتباری وضع این رو حلش کرد. لذا ایشون خدمتتون عرض کنم که این سوال مطرح کرد. بعد همین سوال بحث انواع وضع رو پیش کشید، یعنی برای پاسخ به این سوال گفتش که ما علت این که خیلی وقتا این دلیل رابطه تنگ و تنگ لفظ و معنا درک نمی کنیم به خاطر این که نحوه های وضع رو نمی دانیم. و ایشون از همینجا بحث وضع تعیینی و تعیینی رو مطرح کرد که گفت بله گاهی اوقات اینطوریه که وضع تعیینی است. یعنی چی؟ یعنی اینطوری استش که لفظ از همون ابتدا توسط یک واضعی، یک معتبری بیاد برای یک معنای قرار گرفته باشه، بلکه اولین بار در اثر یک استعمال و پس از اون در اثر کثرت استعمال اینقدر استعمال فراوان شده که این خدمت شما عرض کنم معنای استعمالی تبدیل به وضع شده دیگه. از این وقت میگم این معنا برای معنا، این لفظ برای معنا وضع و موضوع له این لفظ. خب اینو گفت وضع تعیینی است. این چه وضع تعیینی است؟ بچه تصمیمش هم بارها گفتیم از این جهت وضع تعیینی است که فعل فاعل بالقصد و فاعل بالاختیار و بالاراده تو این دخیل نیست در وضعه. نگید مستعمل اولین بار که استعمال کرد فعل ارادی داشت، اینو عرض نمی کنیم. میگیم در فرایند وضع این که این معنا موضوع له این لفظ شود، هیچ فعلی از فاعل ارادی و اختیاری و فاعل بالقصد دخالت ندارد، بلکه این وضع نتیجه یک حاصل مثل یک فرایند کثیری از استعمال بوده، برخلاف وضع تعیینی که توش فعل فاعل بالقصد بوده. لذا میگفتش که توی وضع تعیینی به صورت تلقائی، یعنی به صورت کاملا غیر آگاهانه اتفاقی وضع صورت میگیره، ولی توی وضع تعیینی اینطور نیست، آگاهانه شخص میشینه. مثلا که زدیم طرف زحمت کشیده یک کشفی کرده مثلا در باب درجات و مقادیر اندازه گیری، مثلا اسم همون شخص رو میارم میذارم برای واحد درجه گیری و اندازه گیری، مثلا اون چیزی که کشف کرده مثلا میشه سانتیگراد، یا مثلا میشه اوه برای تعیین مقدار مقاومت مثلا یک مدار الکتریک. اینا همه وضع تعیینی است، یعنی از همون ابتدا واضع اون محیط، مثلا محیط اوغلایی فیزیک، محیط اوغلایی شیمی، محیط اوغلایی زیست، همه اینها فرق نمی‌کنه، اومدن نشستن بر اساس قرائن و شرایط و حالات و وضعیت‌هایی که وجود داره این لفظ رو برای این معنا وضع کرد. لذا آگاهانه است، لذا فعل فاعل بالقصد و فعل فاعل ارادی و اختیاری است. در نقطه مقابل وضع تعیینی اینطور نبود. حالا این چرا من این بحث رو پیش کشیدم، مقدمه چین کردم، عرض کنم به خدمتتون که یه بحثی رو اینجا شهید صدر مطرح میکنه تحت این عنوان که گاهی اوقات استعمال مجازی در اثر کثرت استعمال تبدیل به معنای حقیقی میشه و شهید صدر به این نتیجه‌ای که حاصل میشه میگه وضع تعینی. دقت فرمودید؟ پس این مطلبی اینجاست که شهید صدر میگه گاهی اوقات استعمال مجازی در اثر کثرت استعمال دیگه انقدر استعمال شده دیگه تبدیل معنای حقیقی شده و این همون در واقع وضع تعین است. اما به نظر میرسه که این که دقت که بکنیم این غیر از وضع تعینی بود که ما توی چند صفحه قبل خوندیم. این میتونه یکی از حالات وضع تعینی باشد اما لزوماً همه اون یا همان چیزی که قبلا خوندیم نیست. چرا؟ دقت بفرمایید که روشن بشه. ما توی قبلی گفتیم که اولین بار که استعمال کرد در اثر استعمال متعدد اون دفعه اول در یک معنای موزون له شد وضع تعین. اما اینجا یه فرضی داره، اینجا که داره آقای شهید صدر توضیح میده میگه اگر استعمال مجازی متعدد شود در اثر کثرت استعمال معنای حقیقی تبدیل میشود، اینجا یک فرضی و پیش فرضه. پیش فرضه چیه؟ داره میگه گاهی اوقات استعمال مجازی. یعنی چی؟ یعنی انگار قبل از که استعمال مجازی شود یک استعمال حقیقی هم داشته است. معنای استعمال حقیقی داشتن چیه؟ اینی که قبل از استعمال یک وضعی صورت گرفته است. خب اون وضعی که قبل از استعمال حقیقی انجام می شود چه وضعی است؟ مسلماً وضع تعیینی است، نه وضع تعیینی. پس بنابراین انگار اینجا این وضع تعیینی که شهید صدر میگه مسبوق به یک سابقه است. اول وضع تعیینی داشته، سپس استعمال حقیقی در همون وضع داشته، اما با گذر زمان استعمالات مجازی همون استعمال حقیقی فراوان شدن و لفظ از این به بعد در اون معنای استعمال مجازی وضع تعیینی پیدا کرده. این غیر از اون وضع تعیینی بود که ما اونجا خوندیم. اون وضع تعیینی از همون ابتدا کثرت استعمال موجب وضع تعیینی شده. اینا با هم فرق میکنه رفقا. اینا با هم یکی نکنی. این نکته رو که من طول کشید که بخوام توضیح بدم به خاطر همین نکته فرق آخرش بود. من ندیدم کسی جای این نکته رو متعرض بشه. خب همینو بریم متنشو پیاده کنیم ببینیم چی میشه. کنم که دوباره همین رو داشته بشته باشد. خب صفحه 82 آیا ملا محمد علی متوجه این نکته شدی؟ خیلی مهم بودا. خب مباحثه کنید انشالله حل میشه. آیش بکنم نه الان متن بخونم، اگر حل نشد دوباره توضیح میدم. چشم. اصلا اینو که گفتم اینه که عرض کردم تو کتاب نبودا، ولی خب برای یادگیریش مقدارم ارزش داره. خب صفحه 88 قد ینقلب و المجاز و حقیقتا، گاهی اوقات مجاز تبدیل به حقیقت میشه. وقد لاحظ الاصوليون بحق ان الاستعمال المجازي وان كان يحتاج الى قرينه في بدايه الامر ولكن اذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينه وتكرر ذلك بكثره قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقه جديده. ميه قد لاحظ الاصوليون، به تحقیق اصولیون یک ملاحظه کردن که این ملاحظه شون ملاحظه به حقیقت. حالا ملاحظه چی بوده؟ ملاحظه این بوده که استعمال مجازی ولو و این کانن ولو این که احتیاج به قرینه دارد فی بدایت الامر در ابتدا، ولکن ولی ازا کسره، زمانی که زیاد شود استعمال لفظ در معنای مجازی، معنای مجازی که به قرینه است یعنی با قرینه می اومده، و تکرر ذالکه به کسته و این بسیار زیاد تکرار شود، قامت بین اللفظ و المعنی المجازی علاقتون جدیده، مخت در این صورت بین اون لفظ و اون معنی مجازی علاقه و ارتباط جدیدی به وجود میاد، و اصبح اللفظ نتیجتا لذالکه موضوعا لذالکه المعنا، و در این صورت لفظ ما میگردد موضوع اون له اون معنای معنای مجازی، نتیجتا لذالک، به عنوان به خاطر اینکه نتیجه لذالک یعنی چی؟ لتکرر کثیر، لکثرت الاستعمال، به جای لذالک اینو بنویسید. پس اصبح اللفظ میگردد لفظ به خاطر کثرت استعمال موضوع لذالک المعنا، موضوع له اون معنای مجازی. خب بعد خودش میگه دیگه اصلا دیگه معنی مجازی دیگه نیست، میشه معنی حقیقی، و خرج عن المجاز الى الحقیقه، دیگه از معنی مجازی به سمت معنی حقیقی تبدیل میشه. ولا تبقى بعد از ذلک حاجت الى قرینه، دیگه از این به بعد نیاز به قرینه نیست، باقی نمیماند بعد از ذلک. بعد از چی؟ یعنی بعد از خروج خروج از مجاز به سمت حقیقت، یعنی بعد از اینکه دیگه حقیقت شد، دیگه مجاز نشد، دیگه لا حاجته، لا تبقى حاجته، هیچ نیازی باقی نمیموند به سمت اینکه بخواد قرینه باسش بیاد. و تسمى هذه الحاله بالوضع التعینی، میگه این حالت رو میگن وضع تعینی است، من این با این مشکل دارم. خب و چون این فقط وضع، اگر منظور این باشه که این فقط وضع تعینی است اشکال وارد، ولی اگر بخواد بگید که این حالت هم وضع تعینی است، مطلب صحیح است. بینما تسمى عملیت، چون از این جهت عبارت نارس، بینما تسمى عملیت الوضع المتصور من الواضع بالوضع تعینی، میگه که در حالی که نامیده میشود عملیات وضعی که تصور می شود از سوی واضع به وضع تعینی، از زنگیشی بود اینکه واضع میاد به صورت آگاهانه یه وضع رو انجام میده، چون بودم وضع تعینی. ای خدا. خب این از این مثلا. خب این فرق، این مثلا روشن شد؟ اگر که روشن شد من فرقه رو بگم یه بار دیگه، اگر نه که هیچ. صدا نمیاد، مثل که همه خوابم. خب مثل که خب همه فهمیدن دیگه خدا میشون. و هذه ظاهرت و یمکننا تفسیرها به سهولت علی ضوء طریقت نافی شرح حقیقت الوضع و العلامت العالیه. بله بفهم. عرض کردیم که این وضع تعینی که اینجا شهید صدر توضیح میده غیر از وضع تعینی بود که تو صفحه، بذارید من صفحهشم بیارم توی این صفحه بیشتر، تقریبا صفحه 85. البته اونجا اسمی از وضع تعینی نمیاره، اینم شما عرض بکنم. توضیحی که میده در واقع همون توضیح وضع تعینی است، اما اسمشو نمیاره. آره این نکته. بله توضیحش از وضع تعینی است ولی اسمشو نمیاره. اما میخوام عرض کنم که اون توضیحی که صفحه 85 از وضع تعینی دادن غیر از این توضیحی است که اینجا از وضع تعینی دادن، و هر دو هم وضع تعینیه. اینو شما عرض بکنم، هر دو هم وضع تعینیه، لذا باید حواستون جمع بشه. اینجا وضع تعینی که اینجا میگن یعنی تو بحث حقیقت و مجاز، ادعا اینه که یک استعمال مجازی بعد از کثرت استعمال تبدیل به معنای حقیقی بشه و بر اثر تبدیل به معنای حقیقی یک وضع تعینی اتفاق بیفته. خب این اینجا اینطور میمونه. توی 3 صفحه قبل میگفتش که گاهی اوقات توی 3 صفحه قبل میگفتش که گاهی اوقات وضع ما به این صورته که در اولین رویداد و اتفاق شخص برای رساندن معنایی لفظی میگه و در اثر کثرت این لفظه این لفظ بر این معنا وضع میشه. یعنی اصلا انگار هیچ ابتدای کار وضعی صورت نگرفت، از همون اول با استعمال شروع شده. خب این بعد در اثر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرد. خب این با این وضع تعینی مجاز حقیقتی که اینجا خوندیم تفاوت داره. چرا تفاوت داره؟ تو مجاز حقیقتی که الان خوندیم که بعضی وقتا استعمال مجازی حقیقی میشه و وضع تعینی پیدا میکنه، خب فقط دقت کنید فرض وجود یک استعمال مجازی اینه که قبل از استعمال مجازی این لفظ استعمال حقیقی داشته بیه، و اگر یه چیزی یه لفظی استعمال حقیقی داشته باشه معناش اینه که استعمال حقیقی یک وضعی رو به عنوان پشتوانه خودش داشته، یعنی قبل از استعمال حقیقی این وضع شده بوده و ما داریم اون وضع رو استعمال حقیقی میکنیم. خب بنابراین خدمت شما عرض بکنم که ما برای این که در واقع تو اینجا به وضع تعیینی برسیم قبلش 3 مرحله داشتیم. یعنی ابتدا وضع تعیینی صورت گرفته، بعد استعمال حقیقی در وضع تعیینی شده، بعد از اینکه استعمال حقیقی شده یه استعمال مجازی صورت گرفته. 3 مرحله 4 در اثر کثرت این استعمال مجازیه این استعمال مجازیه شده معنای حقیقی، شده وضع تعیینی. پس اینجا ما قبل از تحقق وضع تعیینیمون یه وضع و 2 استعمال داریم، در حالی که در وضع تعیینی 3 صفحه قبل از همون اول نقطه شروعش با استعماله. پس این دوتا با هم تفاوت داره. خب عرض کنم که لذا میگم که بحث استعمال یه بحث مظلومیه. حالا باز خدا رحمت کنه شهید صدر یه بحثی تحت عنوان استعمال میگه باز کرد. شما همین رو هم توی کتاب‌های دیگه مشاهده نمی‌فرمایید تو سیستم مشهور. در خلال بحث‌ها اشارات و مای بهش می‌کنم، ولی به این صورت باز شده که مثلا یه عنوان استعمال بهش بدن و توضیح بدن نه. ولی خب در همین حدم باز خوبه الحمدلله، اینم کفایت. اما به شاب ادامه بحث صفحه 88 و هاذه ظاهرت و یمکننا تفسیره به سهولت علی ضوء طریقتنا فی شرح حقیقت الوضع و العلاقت اللغویه. میگه و هاذه ظاهره، منظور اینه که این دیدگاه، و هاذه ظاهره منظور این دیدگاه که الان گفتیم که بعضی وقتا استعمال مجازی تبدیل به استعمال حقیقی میشه و وضع تعینی صورت میگیره، میگه این دیدگاه یمکننا به ما این امکان رو میده که تفسیرش کنیم به سهولت، به راحتی، علی ضوء به واسطه روشن شدن طریقتنا، اون مبنایی که داشتیم در شرح توضیح حقیقت وضع و علاقه لغوی میان نفس و معنا. خب چی بود اون؟ میگه لأننا، به خاطر این که ما عرفنا، شناختیم که علاقه لغویه تنشأ و علاقه لغویه نشأت میگیرد، به وجود میاد از چی؟ من اقتران لفظ، از همراهی لفظ بالمعنا، همراه بشه لفظ با معنا، مرارن عدیده، در واقع در دفعات متعدد، او فی ظرف مؤثر. یعنی که نه مرارن عدیده نباشه، یعنی وضع تعیینی نباشه، بلکه چی باشه؟ فی ظرف مؤثر باشه، یعنی وضع تعیینی باشه، در یک محیطی یک واضعی بیاد این لفظ رو برای معنا وضع کنه. فرض استعمل لفظ فی معنا مجازی، اگر استعمال شود لفظی در معنای مجازی، مرارن تعداد بسیار زیاد مرارن کثیرن، در اون صورت اقترن همراه شده از تصور لفظ به تصور ذلك المعنى المجازی، با تصور و معنی مجازی کجا فی ذهن صامد در ذهن مخاطب اقتران متکرر، یک همراهی لفظ و معنایی که متکرر تکرار شده. و ادا هذا الاقتران المتكرر الى قيام العلاقه اللغويه بينهما، و منجر شده است این نزدیکی همراهی لفظ و معنا که المتکرر تکرار شده منجر به چی شده؟ ادا به چی؟ الى قيام، به برپایی یک علاقه لغوی میان لفظ و معنای مجازی. این توضیح که الان شهید صد دادن اشکال ما رو تقویت کردن. اون اینه که میگه که بنابر توضیحی که قبلا دادیم در باب وضع تعینی که وضع که وضع یا از اقتران لفظ با معنا مرارن عدیدتن هستش یا فی ظرف مؤثره، مشخص میشه که استعمال لفظ در معنای مجازی در حد مرارن عدیده تو همون فضای قبلیه، یعنی تو فضای همون اقتران و لفظ به معنا مرارن عدیدتن. اگه میخواد بگه این همونه، غلطه، این همون نیست، خاک به دهنم بخوام بی‌ادبی کنم، ولی واقعا این همون نیست. من براتون توضیح دادم این جایی که استعمال مجازی در اثر کثرت استعمال مجازی تبدیل به حقیقت میشه با اون جایی که از همون ابتدا در اثر استعمالی وضعی تحقق پیدا میکنه اینا فرق داره. اگه میخوان بفرمایید که این همونه، واقعا همون نیست. اگر نه، میخوان بفرمایید که یادتون هست اونجا ما داشتیم وضع و توضیح میدادیم، میگفتیم تعیینی تعینی داره، به یه جا مرارن عدیدتنه، یه جا فی ظرف مؤثره. اینجا که داریم میگیم استعمال لفظ در معنای مجازی در اثر کثرت استعمال تبدیل معنی حقیقی به وضع تعینی میشه، این شبیه اونجاست، این مثل اونجا معنا میشه که میگفتیم مرارن عدیدن. اگه اینو بخوام بفرمایم خب این حرف درستیست، اما من قرینه‌ای برای این پیدا نمیکنم. مگر اینکه بفرمایید که این ابتدای کلام که میگه و هاذه الظاهره، این مبنا یمکننا تفسیره، که تفسیرش کنیم به راحتی علی ذو طریقتنا فی شرح حقیقت الوضع، میگه نگاه کن ببین اونجا چطور شرح کردیم تو بحث حقیقت الوضع، همونجور اینجا تفسیر کنیم بحث انقلاب مجاز به حقیقت رو، که باز از اینم به نظر من در نمیاد، چون داره میگه که ما اونجا وضع تعیین رو توضیح دادیم ولی اسمش رو نیاوردیم، همونو میاریم اینجا در توضیح وضع تعیونی که اینجا میخواییم توضیح بگیم. خلاصه این که یکم مشکله که با این قرائن و توضیحات بشه مطلب رو از این مطالب نجات داد، یعنی از این نکاتی که عرض کردم. خب این از بحث خدمت شما عرض کنم استعمال. بحث استعمال اینجا پایان پذیرفت. من یه جنبندی بکنم چون دیگه از درس بعدی که درس مهم باشه دیگه کاری به بحث قبل نداریم. البته ممکنه در ضمنش از وضع و استعمال یعنی استفاده بکنیم از کلماتش، ولی کاری به لفظ دیگه بحث استعمال و وضع نداریم. خب همونطور که عرض کردیم ما برای شناخت دلالت برای شناخت دلالت دلیل شرعی لفظی باید سه تا بحث رو سه تا سنخ بحث رو انجام بدیم. یک، بحث اول شناخت ماهیت دلالت، که ببینید دلالت چیست، حقیقتش چیست و از کجا نشأت. بحث دوم بحث از اثبات حجیت دلالت، و بحث سوم بحث اثبات صدور از شارع، که ما الان در مرحله اول هستیم فعلا. بنام خیلی کار داریم اینجا که ما میخواییم ماهیت دلالت رو توضیح بدیم. گفتیم برای توضیح ماهیت دلالت باید وارد نظام دلالت در میان اغلا بشیم، که گفتیم اغلا در میان خودشون دو بحث رو دارن برای توضیح بحث دلالت، یکی وضع یکی استعمال. گفتیم حقیقت وضع اختصاص و لفظ به معناست، جعل و لفظ به ازای معناست، و استعمال هم در واقع ایراد و لفظه لعجل انتقال المعنا الى ذهنه، که معنا ذهن مخاطب، ذهن صامه، که یک معنایی رو وسیله لفظ ذهن مخاطب و صامه منتقل کنه.
تو بحث مفصلی توشون داشتیم، اقسام وضع رو گفتیم، حقیقت وضع رو گفتیم، منشأ به وجود اومدن رابطه و علاقه، سببیت میان لفظ و معنا رو در وضع توضیح دادیم و همچنین تو بحث استعمال بحث مفصلی انجام دادیم و گفتیم که لفظ فانیه در معنا است، بحث خودش چیزی نداره، لفظ لحاظ استقلالی نداره، لفظ لحاظ عالی داره و از قبل همین هم توضیح دادیم که استعمال یا حقیقی است یا مجازی. حقیقی یا مجازی که حقیقی نیاز به قرینه داره، قرینش هم صارف از هم معنیه است و گاهی اوقات هم یک استعمال مجازی در اثر کثرت استعمال تبدیل به یک استعمال حقیقی و وضع تعیینی میشه. حالا ما بهش میگیم در همین حد که فاید میکنم وقت اون که تمام شد انشاءالله که موفق باشید این درس رو بررسی کنید. این نکاتی که عرض کردیم نکات مهم می بود. بله از اینجا بعد درس نهم هستش. خب از تصنیف اللغه الی معان الاسمیه و حرفیه میشه درس نهم. خب الحمدلله رب العالمین، السلام علیکم.